بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث ما در ارتباط با این نقد مسلک تعهد، البته نقد اجمالی، تفصیلش رو قبلا سالهای قبل گفتیم. نقد اجمالی مسلک تعهد رسید به این نکته سوم بحث ما. نکته سوم بحث ما این بود که ما در واقع باید تأثیر خطاب را در اون رابطه اعتباری ملاحظه بکنیم. در نکته دوم عرض کردم که در واقع مسئله تعهد و اینکه مستعمل متعهد باشه به اون رابطه عمل کنه، حالا چه اون رو قایت بدانیم چه اون رو مقدم بدانیم، در واقع نوعی خلط حقیقت و اعتبار درش هست و این خلط حقیقت و اعتبار تارتن در مرحله وضع بنا به مسلک محقق خویی رضوان الله تعالی علیه و تارتن در مرحله استعمال بنابر فرمایشی که مرحوم آقای مظفر در مسئله ظهور و تبعیت ظهور از اراده جدی دارن. و عرض کردیم اگر مسئله رابطه اعتباری مبنا قرار بگیره و من بگم مسئله اینه که یک رابطه اعتباری بین لفظ و معنا وجود داره در عالم وضع و یک ظهور در وعاء استعمال از باب اون رابطه اعتباری کار استعمال محققه، دیگه مسئله رو نباید برگردونم به اینکه خلاصه غایت وضع یا غایت استعمال چیه. غایت وضع و غایت استعمال هر چه باشه برمیگرده به عمل وضع کردن و عمل استعمال کردن. وضع کردن فعل فاعل بالقصد، استعمال کردن فعل فاعل بالقصد و افعال فاعل بالقصد، از اونجا که یک فعل تکوینی داره از فاعل بالقصد صادر میشه، متوقف بر مکانیزم فعل قصدیه. مکانیزم فعل قصدیه تصور و تصدیق و شوق و اراده و تحریک عضله و خلاصه کاره. مستعمل که داره استعمال میکنه یا واضع که داره وضع میکنه، فعل قصدیش مکانیزم خودشو داره. اما وجود مکانیزم در فعل قصدی ربطی نداره به اون رابطه اعتباری بین لفظ و معنا، چه در عالم وضع چه در عالم استعمال. این نکته دوم ما و باید اون خلط حقیقت و اعتبار خلاصه درش دیده بشه. منتها نکته سومون اینه که این مسئله که میگیم که این رابطه اعتباری و قراردادی مبنای وضع و مبنای استعماله، باز یه تأثیر میپذیره از خطاب. اگر ببینید خطاب ها گاهی وقتا خطاب های شخصی هست، گاهی وقتا خطاب های عمومی هست، گاهی وقتا خطاب های قانونی هست. ما این ستاشو تا حالا گفتیم. خطاب شخصی مثلا همین کاری که واضع شخص خاص انجام میده. واضع اگر شخص خاصه مثلا جناب عمر میخواد برای پسرش اسمی رو قرار بده، میاد لفظ زید رو برای این مولود وضع میکنه و بعد هم وقتی میخواد صداش بزنه خب اسمش رو به کار میبره. این وضع کردن و اون صدا زدن و استعمال کردن در قالب یک مکانیزم عقلاییه که اسمشو میذاریم خطاب شخصی. قبلا در همین دو سال قبل این مقدماتشو من مفصل سر درس اینجا گفتم ذیل مسئله ترتع. اما گاهی وقتا خطاب عمومیه نه خطاب قانونی. خطاب عمومی رو محقق خراسانی یه جای خوبی در کفایه باش بررسیش کرده در ذیل مسئله تخصیص عام. آی آخوند حرف مهمش در اونجا اینه، ببینید آی آخوند می‌فرماد وقتی که ما یه عام می‌داشته باشیم مثل العلماء، وقتی می‌خوایم این عام رو به کار ببریم، این عام را سوال اینه اگر من مستعمل بخوام عام را استعمال بکنم و از او عموم اراده کنم، در حالی که میدونم این عام قطعا مخصص های متعدد داره، آیا این کارم عقلاییه که عام را استعمال کنم عموم اراده کنم در حالی که مخصص های متعددی به شکل منفصل برای او به کار میبرم؟ متصلش محل بحث نیست. آی آخون جواب دادن هیچ اشکالی نداره. اگر من بنام بر این قرار گرفت که بدانم اقلا اینجور عمومات را به کار میبرن برای آن که قاعده تأسیس کنن، عموم عام را به کار میبرن برای تأسیس قاعده و عام را اراده میکنن واقعا، اما اراده قاعده میکنن، اون موقع اراده قاعده به جهت اینکه مصلحت عقلایی در تأسیس قاعده وجود داره منافاتی با مخصص منفصل نداره. حالا اینم یه سر دیگه من بیشتر توضیح بدم. میدونید در بین قدما درباره تخصیص عام و اینکه آیا عام مخصص استعمالش حقیقی است یا استعمالش مجازی است دو نظریه بود. بعضی ها می گفتن عام مخصص مطلقا مجازه، بعضی ها می گفتن نه، عام مخصص وقتی مخصص متصل داره مجاز نیست، مثل آیه شریفه الفسنت الا خمسین عاماست. الفسنت الا خمسین عاما از باب تعدد دال و مدلول حاصل الفسن الا خمسین میشه 950، اما معناش این نیست که الف در 950 استعمال شده، بلکه الف سنت الا خمسین عاما الف در الف استعمال میشه، الا در الا، خمسین در خمسین، تعدد دال و مدلولی داریم که حاصلش میشه 950. اینطوری تحلیل میکرد. اما اینا میگفتن تو منفصل نه، تو منفصل مجازه. اونا که میگفتن تو منفصل مشکلشون این بود، میگفتن در منفصل مجازه. چرا؟ به خاطر اینکه مخصص منفصل نشون میده از اول مراد از عام خاص بوده، چون از اول مراد از عام خاص بوده پس مجازیت پیش میاد. لذا عرض میکنم تو این بحث تو متصل اینا گیر نیستن، بیشتر تو منفصل گرفتارن که چطور ممکنه مستعملی که میدونه و میخواد که این العلماء مراد جدیش عالم مثلا عادله، عالم متقیه، پس من میدونم از اول از علماء علماء نخواسته به خاطر اون مراد جدیه. آی آخون میخواد بگه نه، چه اشکال داره از اول از العلماء علماء بخواد، جدن هم بخواد، ولی علماء قاعده و قانون بخواد. تعبیر بسیار بسیار زیبایی که آخوند در کفایه داره اینه که این از اول از علماء علماء میخواد، از استقراق استقراق میخواد. چرا از استقراقی که واقعا استقراقش بعدا مخصص منفصل داره عام میخواد؟ گفته این چه اشکال داره؟ اگر یه مصلحت عقلاییه ای وجود داشته باشه برای تأسیس قاعده و برای تأسیس قانون، عام اینجا عامه اما عام قاعده ای و قانونیه، بعدن هم مخصصاتشو میگه. لذا یه کار بسیار قشنگی که محقق خراسانی تا اینجاشو اومده که من یه بار در واقع میام اراده جدی را در یه جاهایی مثل مثلا عمومات، مثل مطلقها بر اطلاق عموم مستقر میکنن، اراده جدی رو هم مستقر میکنن، حقیقتا هم عام رو میخوام که دیگه کسی مشکل پیدا نکنه،
یه بار میام اراده جدی را بر عموم مستقر میکنم، بر اطلاق مستقر میکنم، مخصص هم کار خودشون میکنه، اب نداره. اما اگه به من بگید شما چرا جدا عموم مخواستی، میگم من عموم مخواستم که قاعده تأسیس کنم.
اینطوری
این خطاب خطاب قانونی نیست، یعنی حیثش حیث خطاب نیست، ربطی نداره به اون بحث خطاب قانونی. نه خیر، ضابطه خطاب قانونی ضابطه دیگری است. اینجا در واقع آی آخون میخواد بگه من میتونم تو حیث ظهورات و تو حیث دخالت اراده های استعمالی و اراده های جدی بایستم، سر عمومم بایستم، سر مطلقم بایستم، اما به خاطر اینکه این عموم و اطلاق را برای تأسیس قاعده میخوام به کار ببرم. لذا تا اینجاش به کار، یعنی تو سیستم آقای آخوند هست. اونجا که من دنبال وضع اسم بچه‌مم یه حساب داره کار، اونجا که دارم یه قاعده تأسیس میکنم یه حساب داره کار. ولو قاعده ای رو که دارم تأسیس میکنم در واقع تعبیر آخوند اینه، با خطاب عمومی تأسیس کنم نه خطاب قانونی. لذا در این حالی که در مدرسه محقق خراسانی ما خطاب قانونی به اون معنایی که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه به کار میبرن نداریم، اما اینقدرش رو داریم که شما میتونید اراده استعمالی و اراده جدی رو درگیر بکنید و اینجا از عام عام بخواید، از مطلق مطلق بخواید، بگو بعداً تخصیصش میزنید. در مقابل اون دسته‌ای که عرض کردم توی منفصلا گرفتاره. قسم سومش نه، اینه که اصلا خطاب خطاب قانونی باشه. در مواردی که خطاب باید خطاب قانونی باشه، این دفعه دیگه خصوصیات خاصی ناظر به خطاب ما داریم. خصوصیت خاص خطاب تکلیف رو روشن میکنه. اون موقع مثلا اون بحث بسیار مهمه، مثلا خروج از محل ابتلا مطرحه، که اگر شما خواستید در واقع تکلیفی رو متوجه ادعی بکنید، آیا اون تکلیف همه را میگیره یا فقط مبتلاها را میگیره، یا افرادی که در محل ابتلاء اون تکلیف نیستن عرفاً مستحجنه شما مخاطب قرارشون بدید، که اون بحث معروف بین شیخ و آخونده. امام اومده اونجا اضافه کرده نخه، استحجان تو خطاب شخصی هست اما تو خطاب قانونی نیست. بذار شما وقتی که وضع میکنید مثلا یه چیزی رو برای یه قانونی را وضع میکنید در احکام وضعیه، امام حرف مهمش اونجا اینه، نمیاد بگید من این نجاست رو فقط برای مبتلاها قائلم. نه خیر، شما این نجاست را و این تنجیس را وضع حکم میکنید، حکم وضعی برایش صادر میکنید برای همه. اگر تو وضع میتونید در واقع غیر مبتلا را هم مخاطب قرار بدید، تو تکلیف هم میتونید، اما قرینه این که راه این که بتونید غیر مبتلا را مثلا مخاطب قرار بدید خطاب قانونیه. اونجا خطاب قانونی دیگه یه دایره ای داره که به حسب این که من در موضع کار قانونی قرار میگیرم، کار قانونی را باید با ضوابط خاص خودش قرار بدم. حالا برکاتی داره، تقنیم اونجا یکی از برکاتشه. اما در مرحله سوم محقق خراسانی خواسته مسئله تقنین را با خطاب عمومی حل کنه، نه با خطاب قانونی. یعنی شما یه بار شخصی خطاب میکنید، یه بار عمومی خطاب میکنید برای مصلحت تقنین، یه بار قانونی خطاب میکنید. اینطوری. حالا یه بحث دیگه هم امام رضوان الله تعالی علیه دارن درباره خطاب وحیانی، حالا اون ان شاء الله میذاریم سر بحث عام خاصمون تو بحث های خطاب مشافع اگه رسیدیم. من اصلا فعلا وارد اون فضا نشدم. یه کار خوبی امام داره اونجا که اون یه حساب دیگری داره، حالا فعلا دستش نمیزنیم خراب نشه. شاهد مطلب چیه؟ شاهد مطلب اینه، ببینید ما این که میگیم ظهورات و وضع اینا روابطی هستن اعتباری و قراردادی، و این روابط اعتباری و قراردادی تابع سیستم عقلایی هست. میخوایم بگیم این سیستم عقلایی ممکنه خطاب شخصی یه اثری در این رابطه بذاره، ممکنه خطاب عمومی یه اثری تو این رابطه بذاره، ممکنه خطاب قانونی یه اثری تو این رابطه بذاره، ولی خطاب شخصی یا خطاب عمومی یا خطاب قانونی که اجمالاً تفصیلش رو انشاءالله رفقا مراجعه کنن به درسای سال قبل ما، دو سال پیش ما، اجمالاً اشاره کردم فرق اینا رو، اینا ممکنه تأثیر بذاره. مثلا تأثیرش همین تأثیری باشه که آقای آخوند فرمودن که حتی اراده جدی از اول به عام تعلق بگیره، نه فقط عام ارادش اراده استعمالی باشه، اراده کنیم جدا عموم را قاعدتا و قانونا، تعبیر آخوند تو کفایه تقریبا اینه، ممکنه اینطور اثر کنه. اما این اثر معناش این نیست که رابطه مقید میشه، این اثر از باب خصوصیتی است که خود عقلا برای خطاب قائلن. و لذا شما میبینید عقلا برای خطابه، اگه خطاب رو شخصی ببینن و در واقع یه طور باش معامله میکنن، اگر خطاب رو عمومی ببینن اینطور که آخوند تحلیل کرد یه طور باش معامله میکنن، استهجانی براش قائل نیستن، میگن آقا اینجا تخصیص اکثر مستهجنه. مخیر اگر خطاب رو قانونی ببینن یه طور باش برخورد میکنن، اما این برخوردهایی که عقلا در فضای اقسام خطابها دارن، چون خودش تو چارچوب سیستم عقلایی تحلیل میشه، تأثیری به اون رابطه اعتباری نداره. و شما یه محقق خویی رضوان الله تعالی علیه، یا شما یه مرحوم آقای مظفر از مدرسه محقق نائینی، بعضی عبارات محقق نائینی هم اینطوره، شما نباید تأثیر اینجور روابط عقلاییه را از باب تقییدی در اون رابطه اعتباری قرار بده و بگید خود اون رابطه از اول یه طور دیگه است. نه خیر، اون رابطه یه رابطه اعتباری است بین لفظ و معنا، یه رابطه اعتباری است در وعاء استعمار که مستعمل به تعبیری که از امام خوندیم متعهد به اون رابطه قراردادی عمل کنه، یعنی اراده جدیشو منطبق بکنه با وضع. گاهی وقتا یه خطاب عمومی به وجود میاد به خاطر یه مصلحت دیگری، مستعمل اراده جدی میکنه امر قانونا و قاعدتا، در این حالی که واقعا بعدا میخواد امر رو تخصیص بزنه، هیچ اشکالی هم نداره. پس این روابط عقلاییه را در وعاء اعتبار و این سیستم عقلایی باید هر کدوم رو سر جای خودش بذاره. حرف نهایی ما این میشه پس در مقابل محقق خویی داریم میگیم حضرت آقا، چه شما چه هم درسی بزرگوار شما محقق مظفر، تلامذه محقق نائینی، هر دوتاتون مرتکب دوتا اشکالید، یکی خلط حقیقت و اعتبار که دیروز توضیح دادم، یکی این که بخواهی، یعنی خیلی بخوام حرف اینا رو کمکشون کنی، تأثیر خطابها را توی اون روابط اعتباری ببینید، نه برای نشون بالا خلط حقیقت و اعتبار. خلط حقیقت و اعتبار این بود که من فعل فاعل بالقصر که فعل حقیقیه و قایت داره یا مقدم داره، اینو به رابطه اعتباری سرایت بدم، این خلط حقیقت و اعتبار. فرض بعدی اینه که نه، من بخوام خصوصیت خطاب را که دیگه بحث حقیقی نیست، یه تأثیر عقلایی است تو اون روابط عقلایی و اعتباری، این که من اراده جدیم تا کجا تأثیر کنه، اونو بخواید بیارید اون میاد، اشکالم نداره، تأثیرم میکنه، اما تأثیرش تابع خطابه، ربطی نداره به اون رابطه قرار دادی. هیچ رابطه اینه. لذا به مرحوم آقای مظفرم تو ظهور همینه میگیم، میگیم شما که اصرار دارید که از اول دلالت تابع اراده جدیه، به خاطر اینکه اراده جدی مبناست، نه خیلی طوری نیست. تو روابط عقلایی بهترین بیانش بیان آخونده، اراده جدی عموم سر جای خودش درسته، در این حالی که به حسب واقع خاص اونجا مراده. نه آن، اما تعددی عقلا برای مصالح دارن بر اساس خطابات، هیچ اشکالی هم نداره. حالا این دیگه اوج این تحلیل تو خطابات قانونی خیلی برکات داره، که قبلا عرض کردم همه ریزکاریاشو سر درس گفتیم، حالا خطاب احیانیش بمانه. بنابراین به نظر ما متاسفانه مسلک تعهد یا مسلکی که تحت عنوان دلالت تابع اراده است دچار چنین مشکلاتی است. این پایان بررسی فرمایش محقق خویی است در ذیل صیغه نهی و ماده نهی. اما نقدی که خب مرحوم آقای صدر به استادش داره، حالا اینو باید بسم الله شو امروز بگیم تا انشالله فردا کاملش کنه. ایشون در این تقریری که خلاصه مرحوم آیت الله شاهرودی رضوان الله تعالی علیه تو بخوص از ایشون دارن، فرمایش استادش آقای خویی رو خوب نقل میکنه. بفرم. نیست دیگه، رابطه اعتباری وضع یه سیر خودشو داره، اما از خطاب شخصی و عمومی و قانونی، رابطه استعمال یه رابطه عقلایی و قراردادیه، باز اما از همه خطاب بر اساس ضوابط خاص عقلایی خودش تأثیر خاص خودشو داره در روال خودش. خطاب که حاج آقا حتما تابع این روابط استعمالی نیست، الان توضیح دادیم. مثلا شما وقتی میخواید بگید من توی عمومات و مطلقات میخوام عام و مطلق را اراده کنم، اراده جدی کنم، این اراده جدی عام و مطلق به چه مصلحتی تو عام میرو که واقعا در متن واقع منات مال عمومش نیست اراده میکنی؟ آخوند بهت میگه من تو ارادش مجازی ارادش کنی واقعا، یعنی الان که داره میگه اکرم العلماء واقعا عموم رو بخواد، به خاطر اینکه جعل قانون کنی. جعل قانون خودش یه مصلحت عقلایی است که به تو اجازه میده عموم رو حقیقتا بخوای، در این حالی که در مزان خودش مخصصاتش رو بدل میگی. لذا تأثیر خطاب سیر خود، یعنی به کار بردن دخالت اراده جدیه در این سیستم سیر خودشو داره، اون سیر خودش کاملا درسته، تأثیر خطاب هم کار خودشو داره میکنه. عرض کردم حالا تفصیلش رو در ذیل بحث تراتب در فرمایش از امام داره. محقق مرحوم آقای صدر رضوان الله تعالی علیه بر اساس این فرمایشی که آقای شاهرودی ارائه فرمودن رضوان الله تعالی علیه، فرمایش استادش آقای خویی رو خوب بیان کرده، برخلاف این که توی اون بحث قبلی نقلشون از فرمایش استادشون آقای خویی اش ناتمام بود. ملاحظه کردی ما فرمایش آقای صدر رو در دو بخش بررسی کردیم، یه بخش ایشون نقد آقای خویی رو به مشهور آوردن، گفتیم اون بیانشون ناتمام بود، نقلشون کافی نبود، سر عبارات آقای خویی رو نشونتون دادیم که اون نقل ناقصه. اما در این بخش دوم که میخوان نظر خود آقای خویی رو بیان کنن، انصافا همونطوری که ما هم خوندیم، ایشون الکلمت و ثانیه فی مختاره و از سید الاستاذ نفسه، ایشون بیان خوبی دارن. من انن ام یدول علا وضع الفعل و اعتباره فی ذمه العبد و نه یدول الاعتبار هرمان المکلف عن الفعل و ابتعادهی عن لا اعتبار و ترکهی علازمته. ایشون میگه بله استاد ما مطلب رو خود خوب بیان میکنن، مختصر اما کامل، که بله امر در واقع اعتبار فعل است به ذمه عبد بر اساس همون مسلک خود آی خویی که توضیح دادیم، ایشون هم توضیحشو چون قبلا داده، و نهی هم دلالت میکنه بر اعتبار در واقع حرمان فعل. اینطوری این که وجود فعل به ذمه عبد باشه یا حرمان فعل به ذمه عبد باشه، این دوتا اعتبار معنای امر و نهی. بعد هم میگن بله بعد استاد ما هم یه شاهدی آورده که شاهد اینه که در مسلک عدلیه احکام شرعی تابع ملاکات واقعی هست، ملاک واقعی هم تو فعله نه تو عدم و ترک، این فعله که یا مصلحت ملزمه داره لذا اعتبار میکنیم وجودش رو بر ذمه عبد، این فعله که مقصده ملزمه داره اعتبار میکنیم حرمان فعل را بر ذمه عبد. اینطور لذا این مسلک عدلیه یناسب اعتبار الفعل فی ذمه المکلف و نهیت و مفسدتا فلفل فالفعلو خوبا مرکز البغض فیناسب اعتبار حرمان المکلفه عن الفعل. اول مطلب استادشون رو بیان میکنن آیه سعد رضوان الله تعالی علیه، بعد شروع میکنن نقد فرمایش ایشون. در نقد فرمایش ایشون نکته اولشون هم باز ما قبول داریم. ایشون میفرماد که اقول اما المسیر الى فرض مدلول الامر و نهی و الاعتبار، این مبنای این فرمایش استاد ما بر اساس مبنای ایشون، ما این هم قبلا گفتیم حرف درستی است، برخلاف بحث قبلی ایشون که گفتیم نقد آقای خویی به مشهور اصلا بر اساس مبناش نیست. ایشون میگه بله این نقد استاد ما بر اساس مبناشه، این تیکش درسته، اما این تیکه درست یه تیکه نادرست داره، تا انشاءالله فردا بقیهش هم یه تیکی که اشاره کردیم رو بگم. ما در توضیح فرمایش آقای خویی اگه خاطرتون باشه نشونتون داریم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه دو بخش فرمایشش، یه بخشش بر اساس مسلک خودش و دخالت اراده استعمالیه که آقای سب درست میگه، این تیکش مبنای به مبنای خود آقای خویی، ولی یه تیکش تو تحلیل دخالت اراده جدی و مصداق قرار گرفتن در واقع صیغه و ماده است برای در واقع وجوب و حرمت به حکم عقل بر مبنای مشهور. لذا تعجبی که باز از آیه صدر داریم اینه، این که شما اینجا میگید اقول این مسیر استاد ما بر اساس مسلکشه، همه جنبندی که آقای خویی داره میکنه این نیست. ما فرمایش محقق خویی را در تقریرشون خوندیم، این نبود همش. محقق خویی دو بخش کرد مطلب رو که توضیح دادیم و یه مرکبی درست کرد، چون آقای خویی رضوان الله تعالی علیه نمیخواست در واقع اصل ظهور صیغه را در وجوب از باب حکم عقل از بین ببره، لذا دو مرحلهش میکرد. مبنای خودش دخالت اراده استعمالی بود در مسلک بر اساس مسلک تعهد که توضیح دادیم، در زیدش آمد احراز اراده جدی را بر بعث و زجر مبنا قرار داد که اون موقع این مصداقیت هم درست بشه، یعنی دوتا رو با هم داشت میگفت. میگفت مدلول تصوری امر و نهی اعتبار فعل و اعتبار حرمانه، مصداقیت این امر و نهی که معناش اعتباره برای در واقع وجوب و حرمت تابع اراده جدی است، این تیکه باز نیست تو تبیین آقای خویی. لذا اولین ما مشکلی که باز با نقل حسای صدر داریم اینه. شما مبنای استادتو درست میگی، ولی استادت خواسته با مبناش فقط اون مطلبی رو که نقد کرده درست کنه، خواسته بگه با معنای تصوری امر و نهی رو با مبنای من میشه درست کرد، که معنای تصوری امر و نهی بر مبنای من اعتباره، اعتبار شیء فی ذمه المکلف، او شیء فعله. حالا یا اعتبار وجودشه یا اعتبار حرمانه از فعله، اب نداره. اینو ایشون اومد درست کنه که اون نقدی که به مشهور داشت رو حل کنه، ولی اصل مطلب از مشهور قبول کرد که بعد از آن که من معنای تصوری امر و نهی رو درست کرده بگم این امر چه مصداق بحثه وقتی اراده جدی بحث وجود داشته، چه بشه بحث خارجی اون موقع عقل حکم به وجود کن. اینو مشکل نداره آقای خویی، این نهیه چه این مصداق زجره وقتی اراده جدی زجر وجود داشته باشه، که باید عقل حکم به حرمت کن. ولی همین امری که مصداق بعثه معناش چیه؟ معناش اعتباره. همین نحوی که مصداق زجره معناش چیه؟ معناش اعتباره. ببین ما اینا رو خوندیم از عبارات آقای خویی در محاضرات، ولی اصلا اشکال مهم ما به محقق سعد رضوان الله تعالی علیه اولین مطلبمون اینه، نقلتون خوبه اما تحلیلی که دارید ارائه میکنید که تمام ورود و خروج و نتیجه گیری استاد ما فقط بر مبنای خودشه نخه. استدلال استاد شما، ورود و خروج استاد شما بر مبنای خودشه در نشان دادن معنای تصوری هم و نه، و استفاده کردن از اراده جدی است برای اثبات مصداقیت این هم و نه برای بحث و زجر تا حکم عقل بیاد. حالا ملاحظه میکنید دو تا اشکال دیگه آقای سعد به آقای خویی داره، این دو تا اشکال هم مال همین نکته است که میگم. همین مطلبی که الان عرض کردم اصلا تو ورود نقد ایشون، ما همون اول ورود نقد ایشون گیر داریم، این سبب شده که ایشون حالا ملاحظه میکنید دو تا اشکال کنه. بعدم آقای شاهرودی رضوان الله تعالی علیه خواسته یه جوابی به ایشون در یکی از اشکالات بده، بعد خودش گفته این جوابم غریبه، که حالا ایشالله ببینیم فرمایش آقای شاهرودی تو حاشیه که سعی کرده به استادش آقای صدر اشکال کنه تو دفاع از فرمایش آقای خویی ملاحظه کنید، چون فرمایش آقای شاهرودی هم به درد ما میخوره برای تصویر اون معنای امر و نهی. و صلی الله علی محمد و آل محمد.